ساعت 21. اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
برین نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدن. برین نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. ایران من، خدا پای کارته، دل گرفتارته. ایران من، همه ی شهر هوادارته، دست علی یارته. ایران من، ایران من، تو فقط بدون من پاتم، عاشق کبیر و دریاهاتم، کشوری که عشق و یادم دادی، به خدا که خیلی خاطر خاطر. بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. حالم خوبه با پرچم زیبای تو، طلوع فردای تو. حالم خوبه با کوچه و پس کوچه ها، جونم و میدم برات. ایران من، ایران من، من خیابون با تو را میرم، دست پرچمت رو میگیرم. یه روز این خاک شهادت میده، من همونم که برات میمیرم. بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه.
برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر تو این حرفه ثبت میشه.
سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه، برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه. چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینماست، اوج ایثارگری آرمان، همه چی اوج عشق تو سینماست.
سینما چی؟
سلام خدا خانم ها آقایان، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به سینما چی. بله ما اینجا هستیم تا مثل آخر هر هفته در رادیو جوان میزبان شما باشیم و سفر بکنیم به دنیای پر رمز و راز و پرحاشیه سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی. آغاز میکنیم برنامه امروز رو با موسیقی سریال نجلا. بفرمایید، خواهش میکنم.
باشی خود دلم تنگ میشه، اگه کسی جات ندونه همه جا جنگ میشه، لشکر غمم همه دنیا رو میگیره، جنگی که عشقی به جز ما
۱۸۸۱ سامانه پیامکی رادیو جوانه که اگه دلتون میخواست درباره برنامه ما یا هر کدوم از برنامه‌های دیگه رادیو جوان نقد و نظر و انتقاد و پیشنهاداتتون رو به گوش ما برسونید، کافیه که پیامک ارسال بکنید به ۳۸۸۱. بریم فیلم چی رو بشنویم، بفرمایید.
گفتگو نه فیلم چی؟
خانم نیلوفر پارسا سلام.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی خوش آمدید خانم، بسیار
خیلی متشکرم، ممنون از دعوتتون.
سلامت باشید. از آوای باران چند سال داره میگذره؟ فکر کنم 8 سال، نه؟
حدود آره دیگه 8 9 سال میگذره. سال 92 بود
زمان 92 آوای باران. بود الان دیگه بیشتر، بله. شاید 9 سال داره میگذره.
بله دقیقاً.
جهان نیلوفر پارسا از 93 92 و آوای باران تا بی‌نشان چقدر فرق کرده؟
جهان از چرا؟ و خب خیلی من فکر کنم نزدیک یه دهه گذشته دیگه، هم تو بازیگری هم تو زندگی. بله. خیلی پخته تر شدم، خیلی متفاوت تر شدم، یه دهه بزرگتر شدم، الان تقریبا 31 سالمه. بله. خیلی تغییرات متفاوتی تو زندگی.
و توی بازیگری چطور؟
توی بازیگری مسیر به نظرم آهسته پیوسته و خوبی رو داشتم. اولا که خب نقش آوای باران رو همچنان خیلی دوست دارم، همچنان فیوریت همه برای به عنوان یه بازیگر که اون نقش رو بازی کردم، همچنان اون نقش رو خیلی دوست دارم، ولی شخصیت ریحانه خیلی به خودم نزدیکه که توی بی‌نشان بازی کردم. بله.
چطور یه ذره برامون از ریحانه بگین در بی‌نشان؟
خودم یه شخصیت آرومی دارم توی زندگی شخصیم، خیلی جاها با تمنینه بیشتری تصمیم میگیرم، با پختگی بیشتری فکر میکنم، خیلی سریع تصمیم نمیگیرم. ریحانه به لحاظ شخصیتی خیلی به خودم نزدیکتر بود، یه شخصیت مستقل و محکم و آرومی داره در این حال، و اینکه درسته که بین یه مثلث، حالا این چیزایی که مردم به من میگن عشقی بین پدرش و همسرش قرار گرفته، ولی داره سعی میکنه عاقلانه ترین کار رو انجام بده.
بله، در کشمکش دیگه. آره. یعنی موقعیت دراماتیک شخصیت ریحانه همین کشمکش است.
دقیقاً و خیلی از این نظر به خودم نزدیک‌تره. ولی خب من چون دوست نداشتم که راست شخصیت آوای بانران رو تکرار کنم برای بازی، دوست داشتم با شخصیت متفاوت‌تری هم مردم ببینن منو. البته که بینشان چهارمین سریال منه.
بله بله.
ولی آره
شما توی شاید برای شما اتفاق بیفتادم فکر کنم بودین، درسته؟
جان؟
میگم شما توی شاید برای شما اتفاق بیفتادم اگه اشتباه نکنم.
بله اون که فکر میکنم اون جزء سریال های اپیزودیک حساب.
بله بله اپیزودیک بود دیگه. بله بله. به هر حال
با اون بخوایم حساب کنیم میشه 5 تا. آره. با اون دیوار شیشه‌ای
بله بله.
همه بله تعدادش بیشتر میشه.
بله. شخصیت منفی بازی کردن سخت‌تره یا شخصیت مثبت یا خاکستری؟
راستش چالشی تره خاکستری بازی کردن. من آوای باران رو وقتی بازی میکردم خب دو تا شخصیت رو بازی میکردم، یه جاهای باران بودم یه جاهای بیتا بودم.
بله.
شخصیت چمبعدی تری داشت و خب به لحاظ این که از خودم دورتر بود من باید سعی بیشتری میکردم. بله. که بهش برسم.
بله.
ولی برای ریحانه واقعا خیلی جاها می دیدم که اتفاقا یه چیزایی رو باید از خودم حذف بکنم. حتی من خب حتی یه شور و هیجانی یه وقتایی دارم که ریحانه نداشت و ریحانه پختگی بیشتری داشت.
آها.
بنابراین خیلی جاها سعی کردم که اضافه کاری هایی که توی بازیم دارم رو بگیرم، آرومترش کنم، کمترش کنم که برای حانه.
بله. و سوال آخر، بستر قصه بینشان روی مفاسد اقتصادی و اتفاقاتی. بله. از این دسته.
بله.
این موضوع هم برای شما مهم بود وقتی داشتین انتخاب میکردین که در این سریال حضور پیدا بکنید؟
قطعا مهم بود، به خاطر اینکه ما توی مدیوم تلویزیون خیلی نپرداختیم به این موضوع و به هر حال درسته که نمایش خانگی وجود داره، سینما و تئاتر وجود داره، ولی تلویزیون برای مردم ملموستر و قابل دسترس‌تره. وقتی مردم از مدیوم تلویزیون موضوعی رو میبینن که همیشه تو فضای مجازی و اخبار بهش اشاره شده خیلی براشون جذاب تره و من هم جزوی از جامعه هستم و دوست دارم که جزوی از اتفاقهایی باشم که میشه براش فرهنگ سازی کرد و مردم باهاش آشناتر باشن.
همینطوره. خانم نیلوفر پارسا خیلی متشکرم که میهمان ما شدین در سینماچی. شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکر از مصاحبتتون.
برقرار باشین.
ممنون از دعوت.
سلامت بشین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سینماچی رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. ما در کنار شما هستیم و میخوام صحبت بکنم با احسان حجتی در بخش موزیکانچی.
تیتراژ، ترانه، موسیقی، موزیکانچی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
خیلی خوشحالیم.
بله بله.
هفته های قبل خوشحال بودیم، این هفته خیلی خوشحالیم.
ای گفتی چرا؟
ایام ربیع الاول.
نه بجز اون.
آها. آقای حجتی چند هفته پیش یه حرکتی زد، مردم براتون نگم. یه دفعه من شبکه این پیام رسانم رو که اسمشو نمیتونم بیارم ولی سبز رنگه باز کردم، بعد دیدم که یه PDF فرستاده احسان حجتی، بعدش دیدم که کنسرت استاد مجید انتظامی رو بلیتشو خریده و این لحظاتی که شما دارید میشنید برنامه رو احتمالاً ما تو راه کنسرت آقای انتظامی هستیم و داریم کیف میکنیم، مگه نه؟
بله.
خیلی متشکرم.
دیگه هم خواستیم.
آره خیلی دلم میخواست طلبید. واقعا البته هنوزم حساب نکردیم، من بگم همه مردم بدونن که شما خیلی با معرفت ظاهر شدید توی این موضوع. خب امروز درباره چی میخوایم حرف بزنیم؟
امروز میخوایم درباره سریال جذاب دهه 70 صحبت کنیم. سال 71 پخش شده شبکه 1.
اولین باری که پخش شد سال 71 بود. آقای حجتی در همون روزگار به دنیا اومدن.
در همون عنوان. من میگم چیزش رو بشنویم.
اصلا موسیقیش رو بشنویم همه یادشون آره. مطمئنه. بریم بخشی رو بشنویم. احسان، از لحظه ای که شروع می شد و این دوربین چسبیده بود به هلیکوپتر و
نولان شات بوده،
نولان شات
نه نولان بگم از این رو
نولان آره، بعد میره، بعد این سیمرغ رو می نوشت. آخ آخ آخ، چقدر خاطره انگیز.
من مدرسه باهاش زندگی کردم اون موقع، چیزم مدرسه بودم.
خدا رحمت بکنه شهید شیرودی و شهید کشوری.
این واقعا یه قبلا هم درباره این موضوع صحبت کردیم، ولی یه عادت بدی هست تو مسئولان و مدیران سینمایی، و اونم این که مثلا یه چیزی که ساخته میشه میگه خب دیگه تموم شد دیگه، دربارش دیگه نباید ساخت، مثلا ساختیم دیگه بریم حالا سراغ بعدی.
ما درباره شهدامون دوتا فیلم نمیسازیم خیلی وقتا، ولی مثلا درباره یه آدم آدمکش مثلا قاتل سریالی یه دفعه میبینیم توی یک سال دو تا سه تا فیلم ساخته میشه.
تو یک سال آره. بماند که مثلا ماجراهای مشابهی هم قبلا
مستندات قبلی و فلان و اینا رو می‌ذاریم کنار، فقط فیلم سینمایی می‌بینی که خیلی عجیبه.
و حالا جالبه دیگه، واسه اونا بودجه نیست، واسه اینا بودجه هست، بعد مثلا میگن اونا سخته، او بلد نیستیم دیگه.
مگه منصور بودجه خیلی حیرت انگیزی داشت؟
بلد نیستیم دیگه.
مگه ایستاده در قبار بودجه خیلی حیرت انگیزی داشت؟ مگه ماجرای نیمروز بودجه خیلی عجیب غریبی داشت؟ اینا هیچ کدوم بودجه های عجیب غریب نداشتن،
بودجه معمول سینمای ایران داشتن،
بودجه معمول و بلکه فیلم بسازی. اینو با اطلاع میگم احسان، معمول و بلکه کمتر از معمول. بله، قرار نیست که برای یه فیلم مثلا یه دفعه، قرار نیست که مثلا برای یه دونه شخصیت سالی 100 میلیارد تومان پول بذاریم برای سینما.
عرب حلقه ها که نمیخوای بسازی.
آره، یه فیلم شریف میتونی که بسازی، مثل منصور. میگن مورد متأخرش منصوره،
کمون که من چند وقت پیش یه مطلبی درباره عرب حلقه ها منتشر کردم. آره. گفتم که اونا ماکت بود، بعد نوشته بودم که وقتی مثلا سینماگران ایران میگن که سی جیه.
آره آره آره،
ما سی جی بلد نیستیم.
اتفاقا اینو خوبه که اینو اشاره کردی، اینو من داخل پرانتز بگم. نکته که احسان داره میگه درباره، چون برنامه رادیویی و تصویری نیست، اینو باید تصویرش بکنید به اینوی. خیلی وقتا شما توی فیلم‌های خارجی مردم میبینید که مثلا یک کوه بلند و با شکوهی وجود داره که مثلا بر فراز اون یه قلعه بلند بلند بالایی رفته بالا و فلان، بعد مثلا یه اژدهایی داره دورش میچرخه و پرواز میکنه و اینا. این رو خیلی وقتا ما میگیم واو عجب چیز عجیب غریبی ساختن توی مثلا جلوه‌های ویژه، ولی واقعیتش اینه که وقتی پشت صحنه‌اش رو می‌بینی، می‌بینی یه دونه کوه با یونولیت ساختن که کل طولش ارتفاعش یه متر نمیشه. یعنی کارو مینیاتوری ساختن و دوربین تو رو می‌تونه فریب بده. دوربین تو که نمی‌دونی واقعیت این قصه چقدره. دوربین می‌تونه این کارو بکنه که تو فکر کنی خیلی بزرگه.
این بلد بودن و بلد نبودن دیگه.
آفرین.
اینجا تو سینمای ما بلد نبودن رو خیلی معانی دیگه براش می‌یاریم. مثلا میگیم سی جی نیست، بودجه نیست، نمیدونم امکانات نیست، بازیگر بلد نیست، فلان و اینا.
خیلی وقتا میشه کارای کردن،
واقعا میشه این کارو کرد. نمونه داریم دیگه، یعنی چون نمونه داریم میشه دربارش صحبت کرد.
آره متعدد داریم.
بابا من خیلی چند بار میگم استار وارز، اون ستا
جنگ
اولی
ستارگان،
جنگ ستارگان، جنگ های ستاره ای که جورج لوکاس اون ستا اولی که ساخت همش ماکته و همش توی استدیوی چیزه.
آره
سیاهه، پرده سیاهه.
خیلی حرف درسته. درباره سیمرغ حرف بزنیم.
خب بریم سراغ سیمرغ. سیمرغ 12 قسمت در حدود 570 دقیقه، موسیقیش هم 14 قطعه 72 دقیقه‌ایه در مجموع و کار بی نظیر آقای محمد رضا علی‌گلی. هر جا ما قدم میذاریم نامی از
واقعا محمد رضا علی‌گلی خوش میدرخشن. بریم بخشو بشنویم دوباره.
خب داستان درباره دو تا از شهدای هوا نیروزه.
بله،
شهید علی اکبر شیرودی و شهید احمد کشوری.
یکی از اولین جاهایی که سید جواد هاشمی شهید میشد.
آره، جز من اولیاست. و خب این دو تا شخصیت
من همونجا، آقای هاشمی اگه برنامه ما رو میشنوی بدون که من همونجا عاشقت شدم. با نقش آفرینی در سریال سیمرغ وقتی من بچه بودم.
دو تا از این دو تا شخصیت، دو تا شخصیت واقعا بارزه جنگ هستن. آقای کشوری که بعد از شهادتش به درجه سرلشکری میرسه به خاطر حماسه‌ای که آفرید در دوای کوهستان میمک و تنکه چذابه.
بله،
که در واقع یه جوری ورود تانک‌های عراقی رو به این ور فلات ایران متوقف کرد. دست آخرم همون 15 آذر 1159 تو همون ماه‌ها و هفته‌های اول جنگ بر اثر اصابت موشک میراژ هواپیمای عراقی به شهادت رسیدن. اگه به نظرم شاید احمد کشوری رو چون توی اون عملیات خیلی نقش پررنگی داشتن، اگه نبود شاید خیلی اتفاقات دیگه اصلا رقم می‌خورد.
ما اینا رو می‌بینیم توی سریال.
آره آره، قسمتاش بود. ما همه صحنه ها رو داریم از قبل از این که اینها میخوان وارد ارتش بشن. اول آشنایشون ارتش قبل از انقلاب، اوایل جنگ که اصلا ماجراهای جنگ رو یه مقدار میگه، ماجراهای قائل کردستان رو میگه. بله، که آقای شیرودی و آقای کشوری خیلی نقش پررنگی داشتن تو ماجرای محاصره پاوه. وقتی دستور میاد که آقا پادگان رو تخلیه بکنید و در واقع ارتش عقب نشینی بکنه، آی شیرودی و کشوری و چند تا دیگه از همراهاشون تمرد میکنن و خیلی رسما میگن ما تمرد میکنیم، مسئولیتش هم میپذیریم با همین دوتا هلیکوپتری که کبرایی که داریم تا هر چی داشته باشیم مقاومت میکنیم. آره، که مثلا دکتر چمران، خود دکتر چمران که این همه درباره صحبت میشه درباره کردستان، شیرودی رو ستاره جنگ های کردستان معرفی میکنن،
شای
چمران. یا خود تیمسار فلاحی شیرودی رو به عنوان فاتح نبردهای کوهستانی معرفی کرده. حالا
و ما اینا رو میدونی
توی فیلم میبینیم، بازی دراز. آره،
خوب هم میبینیم،
خوب هم میبینیم.
یعنی اصلا تصویر کردن خیلی از این نزاعها و نبردهای هوایی و اینا برای بضاعت اون روز سینمای ما و تلویزیون ما خب اتفاقی بود که به نظرم علی قاسمی جامی خیلی خوب
هنوزم سخته. یعنی من حالا نظر شخصی
و علی قاسمی جامی هم به نظرم دیگه بعدش
خیلی پی بی سودو هم البته بعدن ساخت،
خیلی فرق بین اون
ولی خیلی فرق بود بین این دوتا. یعنی حتی میخوام بگم کیفیت سیمرغ از کیفیت شوق پرواز حتی بیشتره.
این نظر شماست.
من نظر شخصی دارم میگم. با توجه به چیزا، ظرف مکانی و موقعیت توانی، ولی خب این چند سال پیشرفت کرده شدن. اون کیفیت خب اینو دار.
خدا رحمت بکنه آقای صمدی رو هم که شغل بله. پرواز رو ساختن. و رحمت و رضوان خدا بر شهید شیرودی و شهید کشوری.
یه نکته هم در مورد شهید شیرودی فقط می‌خواستم بگم که شهید شیرودی بر سر اصابت گلوله تانک، یعنی
بله.
چند تا تانک رو می‌زنن، دست آخری گلوله تانک اصابت می‌کنه، باز اون تانکر رو هم می‌زنن و
بعد شهید
میشن دیگه، همون با چیز. و هزار ساعت تایم پروازی داشتن که خیلی هزار ساعت زیاده، این فکرم با الان یادم نیست با یه عدد خیلی پایین ترش طرف میتونه بازنشسته بشه.
عجب.
ولی تو 25 سالگی به شهادت رسید.
تو 25 سالگی. عجب. این که میبینید انقدر احسان و حجتی داره برای شما مثل بلبل از سالهای دفاع مقدس میگه، به خاطر اینه که یک پژوهشگر جدی تاریخ معاصره و این رو بهتون میگم که خیال نکنید ما همینجوری داریم در واقع بدون پشتوانه و مبنا صحبت میکنیم، اتفاقا حواسمون هست که دقیق خدمت شما مطالبی رو تقدیم میکنیم. احسان عزیز ممنون از تو و تو رو به خدا میسپارم.
متشکرم.
بریم با بخش دیگری از موسیقی سریال کاروزان. سینمای دفاع مقدس، سینمایی که خیلی وقتها امضای سینمای ایران بوده در حتی سطح جهان، و خیلی وقتها ما نقل قولهای رو از آدمهای بزرگ سینمای جهان میشنیم درباره کارهای جنگی سینمای خودمون، کارهای جنگی که البته طبیعتا در فستیوالهای جهانی چندان توفیقی پیدا نکردن، چون کاملا قرائت جمهوری اسلامی ایران دارن و هیچ فستیوال جهانی دوست نداره به این قرائتها ضریب بده، اما فوق‌العاده بودند و بخش زیادی از خاطرات مردم در دهه 60 و 70 و 80 به خصوص با آثار دفاع مقدسی شکل گرفته. درباره این موضوع میخوام با داوود مرادیان صحبت بکنم. آقای داوود مرادیان سلام علیکم.
سلام علیکم مخلصم.
خوش آمدین قربان.
زنده باشید ان شاءالله.
مشتاق دیدار آقا داوود در سینما چی؟
رامو نمیدید که.
آقا بنا بر خدا. میگم که ما امروز داریم درباره سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم.
در خدمتم.
و ببین کلن اول از اینجا شروع بکنیم. یه اتفاق 8 ساله در کشور ما افتاد که ما به دفاع مقدس میشناسیمش. سینمای ایران به طور شایسته تونسته درباره اون کار بکنه یا نه به نظر تو؟
نوچ یه قدر اندکی یه سری فیلمساز با دغدغه شخصی کارهایی کردن، ولی به این که بگی کانسپتی اساسا به نام دفاع مقدس وجود داره نه نداره.
چرا میگی دغدغه شخصی؟ این همه ارگان و نهاد داریم ما.
ببین ارگان و نهاد اساسا وقتی هنر رو میخوای حاکمیتی کنی میزنیش تو دیوار. بنابراین دفاع مقدس اون بخشی که حتی بدترین فیلمسازای دفاع مقدس اینها من انصافا رو دغدغه‌های شخصیشون.
یه دقیقه وایسای داوود جا. من میگم در جهان وقتی ارگان‌ها و نهادها و کمپانی سینمایی میخوان درباره موضوع صحبت بکنن و فیلم بسازن، ممکنه که مثلا یه ایده یه خطی یا یه کانسپت کلی به تو بدن، بگن آقای کارگردان آقای فیلمنامه‌نویس ما میخوایم درباره این احوال فیلم بسازیم، حالا تو برو قصه ایده فلان.
ببین در دنیا ژانری به نام جنگ تعریف شده و اون ژانر برای فیلمسازهاش بعضن